این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
بله، خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که در ادامه این نشست‌های امروز ما در خدمت خانم دکتر نظارتی زاده هستیم. دوستانی که با اداره میراث فرهنگی استان لرستان در چند سال اخیر همکاری کرده باشن، چه در زمانی که خانم دکتر به عنوان معاون پژوهشی و معاون اجرایی و حتی مدتی مسئولیت اداره رو بر عهده داشتن، آشنا هستن، میدونن ایشون و همسر دوست داشتنیشون آقای دارابی چه زحمت‌هایی کشیدن در این سال‌ها برای اداره میراث فرهنگی، برای راه اندازی آزمایشگاه حفاظت و مرمت آثار. من در اوایل دهه 80 یکی دو سه سالی کاوش های محوطه سنگ تراشان خرم‌آباد رو انجام میدادم. خیلی زحمت داشتیم ما برای خانم نظارتی زاده و آقای دارابی، و میتونم به عنوان باستانشناس بگم که لحظه ای از در حقیقت یاری ما دست نکشیدن، کمک کردن. هم خودشون هم آقای دارابی سر کاوش هم با ما میآمدن تو زمستان خیلی سرد اون سال 1384، اگر یادتون باشه که برف خیلی سنگینی هم تو گردنه های کوههای نزدیک خرم‌آباد می اومد، ما زیر برف کار میکردیم، چون محبتهی بود شبیه به حالا به هر حال کرماکره که هر لحظه امکان غارت آثار بود و ما مجبور بودیم که اونجا باشیم و کاوش خودمون رو ادامه بدیم. و با من یک گروه باستانشناس خیلی تجربه خوبی داشتیم از همکاری گروه مرمت با خودمون، که اشیا رو ما تقریبا بعد از بلافاصله از خاک در آوردن و ثبت و ضبط های مقدماتی و اینها برای کارهای دیگه میسپردیم به دست دوستان در آزمایشگاهشون در قلعه فلک الافلاک، و خیلی تجربه خوبی بود در تمام این سالها. افسون بر سنگ تراشان، من در مورد کلماکره هم که صحبت‌های گهگاه داشتیم یا هم فکری‌هایی میتونم بگم، برای باستانشناس داشتن یک متخصص مرمتی با این مایه دلسوزی و همکاری و همفکری واقعا غنیمته. حالا امروز هم که صحبت‌هاشون رو استفاده می‌کنیم، شاید و حتما البته در جزئیات مباحث پژوهشی هم فکری هایی نباشه، اختلاف نظرهایی باشه، اما اینها به این معنا نیستش که دوستی ها و همکاری ها در حقیقت لطمه بهش میخوره. علم جای خودشه، دوستی جای خودش. خیلی متشکر.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت حضار محترم. با نام حضرت دوست آغاز میکنیم کارمون رو، و بسیار سپاسگزار هستم که این فرصت داده شد که نتیجه چندین سال مطالعه آزمایشگاهی و آکادمیک در خصوص اشیای کلماکره بیان بشه. در حقیقت در سال 1378 شمسی اولین همکاری من با سازمان میراث فرهنگی لرستان عقد قراردادی بود برای مرمت 13 شیء نقره‌ای منسوب به غار کلماکره لرستان، و طبیعتاً طبق آن چیزی که در دیسیپلین رشته و تخصص خودم آموخته بودم، قبل از اینکه هر نوع پاکسازی، حفاظت و تثبیتی رو روی این اشیا انجام بدم، موظف بودم یک پیشینه تاریخی، مطالعات تطبیقی و اطلاعاتی از این دست رو برای اشیایی که وظیفه حفاظت و مرمتشون به بنده سپرده شده بود رو تهیه بکنم. هرچه که بیشتر دنبال اطلاعات راجع به پیشینه این اشیا گشتم، کمتر پیدا کردم. نکته قابل توجه برای من این بود که زمانی که به عزیزان باستانشناسم مراجعه می‌کردم، اختلاف نظرهای دوستان رو به روشنی و وضوح درک می‌کردم که هر کدومشون از یک دیدگاهی این اشیا رو بررسی می‌کنند، و اتفاق نظر در جمع اون موقع و همچنان در جمع الان باستانشناسان نسبت به این مجموعه گرانقدر وجود نداشت. در همون سال بود که ما تصمیم گرفتیم پروژه‌ای رو تعریف بکنیم با عنوان تعیین اصالت اشیاء نقره‌ای منسوب به غار کلماکره لرستان. اصرار داریم روی کلماتی که انتخاب کردیم. اول اینکه اشیاء کلماکره غیر از این اشیاء نقره‌ای که ما مطالعه کردیم، ماسک‌های طلایی هم داره، ما اون دسته از اشیا رو جز مطالعات خودمون نیاوردیم و کلمه منسوب رو تا به امروز که 15 سال از مطالعاتمون میگذره و خدمت شما عرض میکنم چه شواهد متقنی به دست آوردیم، هنوز که هنوزه به کار میبریم، چون اعتقادمون بر این هستش که همیشه علم میتواند راهگشا باشد، ولی همه چیز رو شاید نتونیم امروز با دانش الان خودمون بفهمیم. در پروژه‌ای که ما تعریف کردیم برای تعیین اصالت اشیاء فلزی تاریخی کلماکره، لطف بفرمایید اسلاید دوم رو نمایش بدید. طبق نظر آنچه که متخصصین این امر در دنیا به اون اعتقاد دارن و سردمدار تعیین اصالت گنجینه‌های فلزی پروفسور رابیولا، اینها معتقد هستن که اگر ما داریم یک گنجینه فلزی رو بررسی میکنیم با دو رویکرد باید با اون مواجه بشیم. یکی رویکرد تاریخ هنری هستش، یکی رویکرد علم مواد. رویکرد تاریخ هنری همون دسته از مطالعات باستانشناسی، مطالعات تطبیقی تاریخی، شکل، فرم، اندازه، موتیف ها، المان ها، حتی اسطوره هایی که در حول و حوش اون اشیا وجود دارن رو شامل میشه. و رویکرد علم مواد هم آن چیزی هستش که در اثنای این نشست بنده میخوام به اون اشاره بکنم. در حوزه اول بنده تخصصی نداشتم. من جز اینکه یک مرمتگر علاقمند باشم که بخوام پروژه‌ای که بهم تحویل داده شده رو درست انجام بدم، چیز دیگه‌ای نبودم. بنابراین از اونجایی که به کار تیمی و تخصصی بسیار اعتقاد دارم، در این بخش پروژه من از همکاری استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر پرویز استفاده کردم و هدایت مطالعات در بخش رویکرد تاریخی تطبیقی تا به امروز در این پروژه به دست توانمند ایشون سپرده شده که جاشون در این جمع بسیار خالی هستش. اما در مورد مطالعه رویکرد علم مواد، اگر از دیدگاه دانش من مرمتگر شما بخواهید یک شیء رو از نظر اصالت بررسی بکنید و شیءتون فلزی باشه، این شیء فلزی ماده اولیه‌اش اطلاعات و مستندات زیادی رو با خودش به همراه داره. توانایی کشف این اطلاعات و مستندات رو با روش‌های دستگاهی امروزی شما باید داشته باشید. بزرگترین اطلاعاتی که یک شیء فلزی به شما میده و باید در این حوزه به عنوان اولین گام رو در نظر بگیرید، شناسایی آلیاژ اون فلز هست. فلزهای باستانی، آلیاژهای باستانی برای پژوهشگرانی مثل باستانشناسا، مورخین تاریخ، مرمتگرها، آلیاژهای شناخته شده ای هستند. در وهله اول شما باید ببینید که آیا این آلیاژی که شیء شما از اون تشکیل شده، آیا اصلا یک آلیاژ باستانی هست یا نه. نکته دیگه که باید به اون توجه بکنید این هستش که هر آلیاژی از سه بخش تشکیل میشه: یک عنصر اصلی تشکیل دهنده اون فلز، اون جسم، یک عنصر فرعی که عنصر آلیاژ ساز بوده، و یک سری تریس المنت. تریس المنت ها، خیلی به این نکته توجه بکنید چون تا آخر بحث ما به اینها خیلی اشاره میکنیم، تریس المنت ها عناصر کم مقداری هستن، حتی کمتر از 1% به مقدار PPM یعنی هزارم درصد در آلیاژ ما که به عنوان اثر انگشت معروفن. چرا بهشون میگیم اثر انگشت؟ این تریس المنت ها از سنگ معدنی که ماده این فلز از اونها استخراج شده به همراه این اثر هست تا زمانی که این اثر نابود بشه. هیچ کس نمیتواند حتی با دانش امروزی هم استخراج این تریس المنت ها از یک آلیاژ بسیار هزینه بر و سخت هستش و ما نمیتونیم ادعا هم داشته باشیم که این مقادیر در حد پی پی ام رو هنرمند اون موقع، کسی که حالا فلز رو ذوب میکرده در اختیار صنعتگر هنرمند قرار بده، اینها رو به عمد اضافه کرده. اینها چیزهایی هستن که طبیعت، مثل اثر انگشت من و شما که هر کدوم منحصر به فرده، تقریبا اثر انگشت هر معدن فلزی منحصر به فرده. این اثر انگشت ها، این تریس المنت ها برای معادن مختلف مثل مس، نقره، نمیدونم، تمام اینها در دنیا مطالعه شده و شناخته شده هست. شاید در ایرانی مقدار کم رنگ تر، ولی یه چیز روتینیه که در زمین شناسی به عنوان مستندات موجود هستش. جای دیگه که ما از این تریس المنت ها استفاده میکنیم شناسایی منشأ هستش. یادم هست یک بار من به یک متخصص باستانشناسی در همین حوزه مراجعه کردم، از من پرسید که آیا هرگز به این فکر کردی که این اشیا ممکن است از روسیه وارد ایران شده باشن و متعلق به اونها باشن؟ خب چرا که نه، واقعا آدم فکر میکنه اگر متعلق به اون سرزمین باشن باید ما دنبال اثرانگشت معادن اون نقطه بگردیم، یا فراتر از اون تبادلات فرهنگی که بین تمدن‌های اون منطقه بوده رو در نظر بگیریم، ببینیم اینها مواد خام اولیه‌شون از کجا می آوردن. همه اینها رو وقتی بخوای شما بررسی بکنی، نیازمند این هستی که به عمق فلزت نفوذ بکنی و کاملا بشناسی که با چه ماده‌ای در ارتباط هستی. بحث دیگری که در رویکرد علم مواد بسیار راهگشا هستش برای شناسایی آثار اصلی و جعلی، شناسایی تکنیک ساخت اینها هستش. امروزه برای من و خیلی از باستانشناسا که به طور روزمره به واسطه شغلی که داریم آثار اصلی و بدلی رو میبینیم، شاید شناسایی بصری و تفکیک بصری این اشیا در وهله اول برامون راحت شده باشه. هر تکنیکی که هنرمند برای ساخت اثر هنری خودش به کار میبره یه ویژگی داره، یه ردی از خودش به جا میذاره، یک مشخصه ای داره. همچنان که فلزگر امروزی وقتی یه کاری میکنه یه سری تکنیک ها رو به کار میبره که در زمان گذشته این تکنیک ها نمونده، اون هم یه سری رد و اثر از خودش میذاره. به مرور زمان تجربه بصری شما قوی میشه در این قضیه و حتی ظاهری هم خیلی موارد میتونید تشخیص بدید، ولی غافل نباید شد از جائلان آثار هنری که از همه ما سبقت گرفتن و خیلی وقتا با اجرای تکنیک های بسیار دقیق فلزگاری کهن ایران باستان حتی متخصصین رو هم به شک انداختن که شاید در این مجموعه هم تعدادش کم نباشه، مجموعه اشیای کلمکر. اما چطور ما میتونیم این رو پیدا بکنیم؟ این تکنیک ساخت علاوه بر مشاهدات بصری روش‌های دستگاهی هم داره که ما بتونیم اونها رو شناسایی بکنیم که در بخش‌های بعدی مقاله به اون اشاره می‌کنه. آیتم دیگری که در رویکرد علم مواد برای تعیین اصالت اشیا به خصوص اشیای فلزی به ما کمک می‌کنه، خوردگی‌های روی اشیا هستش. در قدیم ما دانشمون در این حد بود که فقط می آمدیم می گفتیم که خب اینو می دیم آزمایش ایکس آر دی می کنیم، این کوپریت، این مالاکیت، این آزوریت، تمام. الان به واسطه پیشرفتی که علوم دستگاهی شیمی و فیزیک انجام دادن، ما میتونیم تا مرز بین اتم‌های تشکیل دهنده اشیای نقره‌ای و هر شی دیگه‌ای رو به واسطه دستگاهی که هست ببینیم. اینجا به ما کمک میکنه که خوردگی‌ها رو تشخیص بدیم. با توجه به اینکه هر جائل اثر هنری حتی اگر از دانشمندان خبره این فن هم باشه، ایجاد خوردگی در مرز دانه ها با شرایطی که در زیر میکروسکوپ ما مشاهده میکنیم و نمونه هایی که در دنیا مطالعه شده و امکان تطبیق داریم تقریبا محال به نظر میرسه. بازم نمیگم نیست، برای اینکه هر زمان ممکنه در گوشه ای از دنیا تکنیک و روشی به وجود آمده باشه که من نوعی از اون بی اطلاعم، ولی به وجود آوردن اینها یه مقدار مشکله. یعنی صرف وقت و هزینه که باید برای این کار بشه از فروش اون شی عتیقه خیلی وقتها بیشتر هستش. نکته دیگه ای که در این شناسایی به ما کمک میکنه این هستش که پروفسور وان هیل از سال 2003 به این طرف تقریبا روتین هر سال یک مقاله راجع به این قضیه دارن و متمرکز شدن روی نقره های باستانی. ایشون اعتقادشون بر این هستش با توجه به تصاویری که از میکروسکوپ های SEM گرفتن، ترک هایی رو در ساختار نقره مشاهده کردن که میگن این ترک ها به مثال مهر اصالت بر یک شیء نقره است، اما به شرطی که آیتم های دیگر هم تایید شده باشه. یعنی حتی این دانشمند هم نمیاد بگه که اگر ترک رو دیدید پس حتما شیء اصل است. در کنار بقیه موارد، مطالعات باستانشناسی، آلیاژ، نمیدونم مطالعات تکنیک ساخت و اینها، اگر شیء شما اون ترک‌های خاص رو هم داشته باشی دیگه شک کردن درباره اصالتش یه مقدار بی‌انصافی هستش. خب ما در مجموعه کلماکره با هر دو رویکرد جلو رفتیم به طور موازی. در رویکرد مطالعات تطبیقی و باستانشناسی اول اومدیم گونه شناسی انجام دادیم. گونه شناسی به چه معنا؟ ما در مجموعه خودمون در قلعه فلک الافلاک بیش از 90 شیء نقره نفیس داریم. طبیعتاً اینها در دسته‌های شبیه هم هستند. مثلا گلدان‌های دهانگشاد. ما ابتدا در مجموعه گلدان‌های دهانگشاد رو با هم مقایسه کردیم. از طول و عرض و ارتفاع و وزن و کتیبه و مشخصات فیزیک ظاهری و بعد این کاتگوری گلدان ها رو با نمونه های مشابه خودش در تمدن های قبل و بعد که فکر میکردیم این حلقه تمدنی بین اونها واقع شده مطالعه و مقایسه کردیم و برای هر کدوم از این دسته ها رفرنس خودش موجود هستش. همینطور گام به گام دسته دسته که جلو آمدیم گونه شناسی داخل و خارج از مجموعه ما تکمیل شده. البته بازم عرض میکنم این بحث مطالعات باستان شناسی داره که از حوزه تخصص من خارج بوده و استاد ارجمندم آقای دکتر پرویز اینها رو انجام دادن. بخش دیگری که در مطالعات تطبیقی تاریخی به اون پرداختیم مطالعه کتیبه هاست. جای خوشبختیه که تعداد زیادی از اشیای کلماکره کتیبه دارن. کتیبه ها از چند جهت میتونن برای ما راهگشا باشن. ابتدا از نظر چگونگی ایجاد کتیبه. اگر شما در موقعیت من یا دوستان باستانشناسم باشین و اشیای کتیبه دار رو دیده باشید، بعد از مدت ها وقتی که یک شیء رو پیش شما میارن نوع ایجاد کتیبه با شما صحبت میکنه که این چطوره، این امروز زده شده و تکنیک دیروز زده شده، قدیمی نیست، یه تبحری میخواد که هیچ چیزی مثل دیدن اون رو قوی نمیکنه. ما بارها دیدیم که یک اثر هنری اصل بوده است اما کتیبه روی اون جعل بوده، یعنی اون قاچاقچی، اون دلال آثار هنری برای اینکه ارزش این اثر هنری رو ببره بالا با علم به اینکه اصله میاد یک کتیبه ای رو میذاره. حالا ما بعد از کجا بفهمیم نوعی که ایجاد میکنه، تراش ها، خراش ها، اون حک هایی که میفته کاملا برای کسی که یک کتیبه تاریخی لب فرسوده شده رو دیده باشه قابل تشخیص. از طرفی ما متخصصین رو داریم که توانایی و قدرت خوانش کتیبه های باستانی رو دارن. خیلی وقت ها توپق ها و غلط های املایی، شنیداری، گفتاری در این کتیبه ها توسط این آدم ها به راحتی کشف میشه، چنانچه ما در مطالعات کتیبه های کلماکره عزیزانی که متولی این امر بودن حتی این توپق های نوشتاری رو تونستن کشف بکنن. در حوزه کتیبه های کلماکره در ایران جناب آقای بشاش اولین کسی بودن که کتیبه های کلماکره رو تعدادی از مجموعه ایران باستان و تعدادی از مجموعه قلعه فلک و الافلاک مطالعه کردن. بعد از ایشون فرانس لامبرت و والا بود که اینها رو فرانس والا و لامبرت بود که مطالعه کردن که در اون زمان که من رساله خودم رو می‌بستم آقای دکتر ملکزاده محبت کردن مقالاتی که حاصل قرائت کتیبه ها توسط این دو بزرگوار بود و در اختیار ما گذاشتن. یک سری کتیبه این وسط میموند که در نه در نمونه های خارج از ایران بود که اون دو پژوهشگر مطالعه کرده باشن، نه در مجموعه بود که آقای بشاش مطالعه کردن. برای حلقه‌گشایی و رازگشایی این تعداد از کتیبه ها جناب آقای دکتر عرفایی دعوت شدن استان لرستان و کتیبه هایی که مشابهش تا الان قرائت نشده بود در اختیار ایشون قرار داده شد، همون شیء اصلی رو بردیم پیش ایشون، خوندن و قرائت رو تکمیل کردن. سعی کردیم آنچه که شیء دست ما بود با این بضاعتی که داشتیم قرائت کتیبه هاش رو بزنیم کنار. این که چه داستان هایی از پس قرائت کتیبه های کلماکره در میاد و چه رازهایی رو فاش میکنه اون خودش بحثی است که جای صحبت در یک نشست تخصصی برای خودش رو داره. اما کاری که ما میخواستیم انجام بدیم، این تصویر رو برای این گذاشتم که یه مقدار این گونه شناسی که من میگم برای شما قابل لمس باشه. تعداد بسیار کمی از گونه های ریتون های حیوانی است که ما در مجموعه قلعه فلک و الافلاک داریم. اسلاید بعدی، بله همین. در بالای سر این ریتون ها ما یک مربع یک در یک داریم که به احتمال قوی محلی بوده برای ریختن مایه مقدس. در تمامی این ریتون ها در قسمت جلوی صورت بینی حیوان هایی که حالا شکار شدن یا قسمت قدامی صورتشون رو به جلو سوراخ هایی برای خروج اون ماده مقدس داریم. همه اینها از تلفیق یک یا دو حیوان اسطوره‌ای به وجود آمده هن. این یک کاتگوری شد برای ما به نام ریتون های حیوانی. حالا هر کدوم از اینها با نمونه هایی که خارج از مجموعه حرف برای گفتن دارن و با اینها قابل مقایسه هستن مقایسه شدن. این اسلاید رو صرفا از این جهت گذاشتم که نسبت به گونه شناسی ذهنتون روشن باشه. اما بحثی که در این نشست میخوایم عمیقاً به اون بپردازیم همون رویکرد علم مواد که امروز بهش میگن آرکومتری یا باستانسنجی هستش، که ما یه سری اطلاعات باستانی رو از شی به کمک علم مواد استخراج میکنیم. در حوزه آیتم هایی که با هم صحبت کردیم مثل شناسایی آلیاژ، شناسایی منشأ و شناسایی ساختار امروزه در دنیا این روش ها انجام میشه. فعالسازی نوترونی که در اصطلاح بهش میگیم NAA، جذب اتمی، پیکسی، پلاسمای جفت شده القایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه با تیپ سنجی تفریقی اشعه ایکس که این تکنیک آخر بسیار راهگشا هست برای ما که همون SEM معروف هستش و در اکثر مقالاتی که در مورد باستان سنجی نوشتن حتما از این تکنیک استفاده کرد. در مورد شناسایی تکنیک ساخت اگر ذهنتون یاری کنه خدمتتون عرض کردم که علاوه بر مشاهدات بصری که چشم به مرور زمان نسبت به اون قوی میشه، یک سری مطالعاتی میتونیم انجام بدیم که در علم به نام متالوگرافی معروف هستش. متالوگرافی تکه کوچکی از شی رو تحت شرایط خاصی مانتو پولیش میکنن، بعد زیر دستگاه‌های مختلف میتونن مرز اون دانه‌ها رو ببینن. اتفاقی که در طول ساخت اثر تاریخی برای کریستال‌های فلزی اون میفته در این بخش کاملا قابل شناسایی هستش. وقتی که یک اثر فلزی در موقع ساخت ضربه میخوره، ضربه‌ها باعث میشه که چینش مولکولی به هم میخوره. اینه که شی سخت میشه و ضربه زدن بیشتر کارو از پیش نمیبره. شما مجبوری دوباره اون رو حرارت بدی، ساختارها مرتب میشه، دوباره چکش میزنی و کار ادامه میدی. این تکنیک‌ها از روی متالوگرافی برای یک محقق زیر میکروسکوپ مشخص میشه که این شی چکشکاری بوده، کار سرد و گرم بوده، ریختگری بوده یا به هر نحو. همونطور که خدمتتون عرض کردم در متالوگرافی مرز بین دانه ها و خوردگی ها هم دیده میشه. در قسمت قبلی عرض کردم خدمت شما ایجاد خوردگی در مرز دانه ها تقریبا یه مقدار کار غیر ممکنی. ایجاد حفره های بزرگ در مرز دانه ها کار غیر ممکنی که یک جائل آثار هنری بتونه به راحتی انجام بده. پس اینجا خیلی به ما کمک میکنه تکنیک ساخت که ببینیم آیا اثری که باش روبرو هستیم اصل هست یا نه. نکته خیلی جالب توجهی که گفتم امروز خیلی به اون میپردازن و مورد اهمیت هستش همین شناسایی لایه‌های خوردگی و پاتین هستش. به واسطه میکروسکوپ نوری ما میتونیم ترتیب قرارگیری لایه‌های خوردگی رو تشخیص بدیم. به چه صورت؟ شما وقتی که یک اثر هنری جعلی رو دیده باشید که بخوان مثلا پاتینش کرده باشن و بیارن توی شما، سطحش رو که تمیز میکنی زیر فلز خبر آنچنانی نیست، یعنی جائل آثار هنری تونسته خوردگی سطحی به وجود بیاره. ولی مقالات بسیار متعددی وجود داره که خوردگی در آثار تاریخی، حالا چه برونزی چه نقره‌ای، به صورت لایه لایه و ساندویچی هستش. حتی نحوه قرارگیری این لایه ها امروزه به عنوان علمی به نام ریختشناسی خوردگی مطرح شده که این ریختشناسی خوردگی به نوعی مهندسی معکوس هستش که میتونه به شما بگه شیء شما دفن بوده یا در اتمسفر خورده شده. مثل وقتی که شما مثلا یک کاپ نقره‌ای رو میذارید توی ویترینتون و بعد از مدتی دوچار اینقدر، یا اینکه نه یک چیز رو شما دفن میکنی. به راحتی این که زمان ماندگاری این شی در چه جو و شرایطی بوده از طریق این روش میکروسکوپ نوری قابل شناسایی است. با پراش پرتو ایکس میتونید نوع خوردگی ها رو تشخیص بدید. مثلا در اشیای کلماکره ایکس آر دی به ما این کمک رو کرد که متوجه شدیم نقره های ما خورده نشدن، وارد واکنش نشدن. چیزی که در این آلیاژ وارد واکنش شده بخش مس ما هستش، یعنی اون عنصر آلیاژی که مس بوده یک نوع فداکاری شیمیایی که نمیشه گفت، یک واقعیت شیمیایی، چون از نظر پتانسیل الکتریکی در سطح پایین تری از نقره قرار داره، اون ابتدا وارد واکنش میشه. و بعد اتفاقاتی که برای اشیای کلماکره افتاده که ما فکر میکنیم اینها باعث حفظ شده، همین اتفاق خوردگی بوده که در این اشیا حادث شده است. خب ما الان با روش‌ها آشنا شدیم که چه روش‌هایی برای مطالعه وجود داره، اما در مورد کلماکره کدوم از این روش‌ها انجام شده؟ در طول سال 77 تا الان که ما خدمت شما هستم، این نوع آزمایشات بر روی اشیای کلماکره انجام شده. در حوزه آنالیزهایی که برای نمونه‌های فلزیمون، شناسایی آلیاژمون انجام شده، آنالیز فعالسازی نوترونی بر روی 7 نمونه از مجموعه قلعه فلک و لفلاک در سازمان انرژی اتمی اصفهان، جذب اتمی بر روی 3 نمونه باز هم از مجموعه فلک و لفلاک در انرژی اتمی تهران، پیکسی بر روی 9 نمونه در انرژی اتمی تهران، پلاسمای جفت شده القایی بر روی 9 نمونه از مجموعه ایران باستان که سرکار خانم رحیمی هم از خود مجموعه پژوهشکده حفاظت مرمت اینها را انجام دادند، و میکروسکوپ الکترونی روبشی بر روی 1 نمونه این آنالیزها انجام شده. خب حالا از این همه آنالیز ما چه نتیجه ای گرفتیم؟ از بررسی نتایج آنالیز نمونه های فلزی، یک، اول، فلز اصلی آلیاژی مانند دیگر نقره های باستانی مس بوده. یعنی ما اول یه درصدی از نقره داشتیم، فلزی که آلیاژ ساز شده مس بوده. مقدار درصد نقره در اشیای منسوب به قاره کلماکره لرستان 92 تا 98 درصد. مس اونها 1 تا 5 درصد بوده. بررسی‌های دقیق‌تری که به خصوص در آنالیزهای ICP این ارقام به ما داده شده این هستش که در بعضی از نمونه‌ها که مشخص کدوم نمونه‌ها الان چون بحث به درازا می‌کشید من شاهد عینیشو نیاوردم، به دلیل نزدیکی طلا، مس، سرب، روی، قل و آرسنیک میتوان گفت از یک پخت بودن. این همون اثر انگشته که ما راجبش صحبت میکنیم. از یک پخت بودن یعنی چی؟ یعنی هنرمندی که اینها رو ذوب، صنعتگری که اینها رو ذوب میکرده، حاصل ذوب یک کورش رو به دست یک هنرمند داده و اون تعدادی از اشیای کلماکره رو ساخته شد. شاید اگر مثلا بخوان هنرمندهای مختلف در جاهای مختلف اثر رو جلب کنن، چنین اثر انگشت شبیه به همین به وجود اومدنش غیر ممکن باشه. یک مسئله دیگر هم من به شما بگم که آلیاژهای فلزی، آنالیزهای فلزی کجا به درد ما میخوره، این که از قرن 19 به بعد روش استخراج فلزات، سنگهای معدنی، اینها از معادن نقره و هر معدن فلز دیگری، روشهای فوق‌العاده صنعتی شدن. همین باعث شد که یه سری مواد وارد قضیه بشه. مثلا اگر شما کادمیوم ببینید در ترکیب یک اثر تاریخی، میتونید به این حدس بزنید که نقره این اثر نقره‌ای هستش که از قرن 19 به بعد استخراج شده، چون ورود کادمیوم به این پروسه به خاطر روش و تکنیکی هستش که در اون زمان از قرن 19 به بعد ورود این عنصر رو داشته. ما در اشیای کلماکره عنصری که بتواند ثابت بکند که نقره‌ای که داریم با اون کار میکنیم و با اون مواجه هستیم نقره امروزی هستش ندیدیم. از طرفی در بعضی از نمونه ها، مثلا روی دو نمونه خاص که آنالیز انجام شده، روی و قلع اونها یکسان بوده. اینو نمیتونیم به جرات بگیم از یک پخت بودن. در این حوزه میتونیم بگیم سنگی که این دوتا فلز از اونها ساخته شدن مال یک منطقه جغرافیایی بوده هن. از بررسی کلی آنالیزهایی که انجام شده که اگر تفکیکش رو بخواید بدونید در مقالات ما منتشر شده به این نتیجه میرسیم، در مجموع هیچ عنصری در اشیایی که آنالیز شده است، این رو من هی تکرار میکنم به خاطر اینکه تعداد اشیای کلماکره بسیار زیاده، دامنه آماری که ما از اونها اجازه نمونه برداری داریم خیلی کمه، هرگز و هرگز نمیتوان این آنالیزها و این آزمایشات را به همه مجموعه کلماکره تعمیم داد، ولی میتوان با یک فاصله دورتر نسبت به مجموعه نگاه کرد و گفت نسبت به تعداد آنالیز و آزمایشی که انجام شده، نمونه هایی که به صورت انتخابی اتفاق شده است، این نتایج تا به امروز به دست اومده که هیچ عنصری از عناصر اصلی یا فرعی که دال بر ساخت اشیا در دوران متأخر باشد یافت نشد. اسلاید بعدی. پس ما تا اینجا از نظر فلز هیچ مستندی نداریم که بگیم فلز اینها تاریخی نبوده است. حالا یه سوال پیش میاد، جائل آثار هنری ممکن است اثر هنری قدیمی رو بگیره، یک شی نقره قدیمی رو بگیره، آب بکنه، یک شی نقره امروزی بسازه؟ به راحتی من هنرمندی که من دانشمندی، من پژوهشگری که دارم از روی اثر انگشت فلز میرم گمراه بکنه؟ هیچ بعید نیست چنین اتفاقی بیفته. ولی کجا ما میتونیم رد دست اینها رو بگیریم؟ در مطالعات متالوگرافی انجام شده بر روی اشیای کلماکره که 4 نمونه بودن، از نمونه های نفیس و خوب هم بودن که شکستگی داشتن و امکان نمونه برداری بسیار اندک از اونها بوده، مثل ریتون های گاوه نشسته، بشقاب های بادامی، حتی ریتون سه سرشیر که یکی از شاهکارهای این مجموعه هست، نمونه برداری شده و متالوگرافی روی اونها انجام شده. قبل از اینکه ما این کار انجام بدیم، سرکار خانم رحیمی 8 نمونه از اشیای منسوب به قاره کلماکره رو که در موزه ایران باستان نگهداری میشن و 12 نمونه از خورده اشیا، چون ما در مجموعه ایران باستان با 2 تا پدیده روبرو هستیم، یکی اشیای نفیس، یکی خورده اشیایی که گونی گونی، حالا مثلا اومدن و اون کسی که پرونده رو ازش گرفتن گفته اینم مال این مجموعه است، اینم حالا یه مسئله است برام که ببینیم واقعا آیا این متعلق به اون مجموعه بوده است یا نه. روی اونها هم متالوگرافی رو انجام دادن، با متالوگرافی هایی که ما انجام دادیم در مجموع نتیجهش این بوده. در بعضی از این دسته ها ما شاهد ریختگری کار سرد و گرم و مجدداً عملیات حرارتی هستیم. در بعضی از نمونه ها تنها شاهد کار سرد روی اشیا و بعد به تدریج ادامه فعالیت بودیم. خوردگی های اشیایی که دیده شده، دلم میخواد به این توجه بکنید چون یواش یواش داریم میرسیم به اون چیزی که جاهل آثار هنری نمیتونه ما رو دور بزنه. خوردگی هایی که در اشیای کلماکره دیده شده است، در نمونه هایی که تا امروز متالوگرافی انجام شده است، خوردگی های مرزدانه‌ای و انتخابی است. انتخابی یعنی چی؟ شما یه آلیاژی دارید که از مس و نقره است. سخته برای هنرمندی که من حالا شاید هنرمند کلمه، برای جاهل آثار هنری که بیاد کاری بکنه که مس این خورده بشود تا نقرش. چرا؟ برای اینکه یک پروسه زمانی شیمیایی میخواد که مس از درون اتمها و مولکولهای این آلیاژ خودش رو بکشه بالا، یک پدیده شیمیایی به وجود بیاد به نام پدیده تهنشینی مس. مس در جریان محیط خورنده قرار بگیره و خورده بشه. تقریبا یعنی باید دانشمند باشه اگر این کار بتونه انجام بده. و ما در خوردگی های که تا الان مطالعه کردیم دیدیم که خوردگی ها انتخابی بوده است. در مجموع از آنچه که مطالعه شده، تکنیک کلی که بر اونها گزارش میکنیم چکشکاری، ریختگری، قلمزنی و لحیمکاری بوده که اینها هیچ کدومش از تکنیک های عجیبی نیست، اینها تکنیک های باستانیه. پس در تکنیک اینها آنچه را که استفاده کردن درست بوده است. نکته قابل توجه، در نمونه های متالوگرافی که آزمایشش انجام شده ما تنش و ترک رو داریم، چیزی که گفتیم وان هیل از 2003 به این طرف داره روی اون کار میکنه. و جالب اینجاست که در اسلاید بعدی مطالعه میکنید که حتی اطراف این ترک ها ما استحصال رو، یعنی اینا ترک ها از حد ترک هم گذشته، یعنی خود ترک ها دوباره دوچار تخریب شدن. این نشان دهنده پروسه زمانی هستش که بر این قضیه، بر این نقره هایی که ما الان با اون روبرو هستیم گذشته است. فازهای کشیده شده ای که در مرز دانه ها دیده میشن، ترک هایی که به موازات این فازها دیده میشن، همه اینها دال بر این هستن اشیایی که تا الان از نظر متالوگرافی مطالعه شدن، هیچ شاهدی دال بر این که این اشیای مطالعه شده تکنیک اشتباه یا خوردگی مشکوکی داشته باشن در مرز دانه ها نداشته است.
چه تعدادی از خانم
دکتر؟ عرض کردم 4 نمونه رو ما انجام دادیم، 8 نمونه رو سرکار خانم رحیمی روی نمونه های خود اشیای فلزی، 12 نمونه روی خوردگی های روی خورده فلز ها. بله بله.
و هیچ نمونه جعلی توش نبود؟
توی این متالوگرافی این تعدادی که انجام شده است نبود، این تعداد. ولی باز هم به این اشاره می کنم که ممکن است در نمونه هایی که بعدها برداشته بشه و کار بشود چیزی دیده بشه، تا الان دیده نشد. در مسئله خوردگی ها که مقاله اخیر ماست که در مجله باستانشناسی چاپ میشه، دقیقا اومدیم به این پرداختیم که چه اتفاقی در پروسه خوردگی اشیای کلماکره رخ داده. یادم میاد سالهای پیش که من تازه این مطالعه رو شروع کرده بودم، یه روز دفتر آقای دکتر ملکزاده رسیدیم، گفتن خانم نظارت‌زاده من یک قاشق نقره‌ای میدم به شما، ببر قار کلماکره، اگه چند سال دیگه تونستی بیاریش هیچیش نمیمونه، خورده میشه شرر. و واقعا همیشه برای من سوال بود در اون رطوبت، در اون فضا، واقعا ما بریم تیک نقره بذاریم ببینیم میمونه هزاران سال؟ نه، 10 سال اصلا میمونه اون نقره چیزی ازش؟ این بود که ما خیلی متمرکز شدیم روی خوردگی های اشیای کلماکره. خوردگی ها رو اول اومدیم شناختیم، یه آزمایش XRD انجام دادیم که اینها چی هستن. گزارشی که به ما دادن، اینها پوسنژاکی، تنورید، ترکیب از بروکانید و خوردگی های سولفات های مس هستن. علامت سوال، پس نقره خورده نشده، فقط مس خورده شده است. حالا خوردگی های مس از کدوم دستش؟ سولفات های مس. میریم به کتاب دیوید اسکات که بزرگترین متخصص متالوگرافی و فلز شناسی اشیای باستانی است و رئیس موزه گتی اگر اشتباه نکنم، بله پول گتی هستش، که خودش در این باره انتشارات زیادی داره. مراجعه میکنیم میبینیم ایشون در بخش خوردگی های سولفات های مس اشاره میکنن که در بین خوردگی های سولفات های مس خوردگی وجود دارد به نام پوسنژاکید که امروزه هنرمندانی که آثار برونزی میسازن، به خصوص میدونید در کشورهای اروپایی یک رسمه که در میادینشون مجسمه های برونزی میذارن، برای پاتینه کردن این اشیا اشیا از یه خوردگی استفاده میکنن به نام پسنجاکی که به عنوان یک لایه محافظ برای بخش زیرین بازی می. شاید این پسنجاکیتی که به وجود آمده است سبب شده که لایه نقره زیری محافظت بشه. در تصاویری که میبینید ما با توسط میکروسکوپ SEM انجام دادیم، در نقطه B3 شما خود نقره رو میبینید که وجود داشته. B2 و B1 دو مدل از خوردگی های مختلفی بودن که روی اشیا بودن و B4 و B5 تصویر عمیق شده و ریخت شناسی این خوردگی ها رو به ما داده. لایه های خوردگی به چه صورت هستن به ما گزارش شده است. در مجموع از بررسی نتایج آنالیز های خوردگی که نتایج مفصلش رو در مقاله مجله باستانشناسی میتونید مطالعه بفرمایید، این که بر اساس شکل ظاهری خوردگی های تشکیل شده روی این اشیا سه دسته متنوع داریم که این دسته بندی در اون مقاله اشاره شده است که چطوره. نکته جالب توجه، تشکیل فاز غنی از مس بر روی اشیا که باعث شده ترکیباتی حاوی سولفات مس به رنگ سبز کریستالی در سطح نمونه ها مشاهده بشه. نتایج آزمایش ها بر روی تعداد اشیاء نقره قاره کلماکره وقوع پدیده تارنیش رو داریم. ما تیرگی رو داریم که در اشیاء نقره‌ای بهش میگیم تارنیش. جالب اینجاست که در این تارنیش هم حتی نقره وارد واکنش نشده است. ما تارنیش مس رو داریم، یعنی مس اومده بالا با اکسیژن ترکیب داده و تارنیش رو به وجود آورده است. نقره موجود در ساختار آلیاژ این اشیاء در وضعیت مناسبی قرار دارد و کمتر در واکنش‌های خوردگی شرکت کرده. به طور کلی نقره هایی که با مس آلیاژ می شوند خوردگی های خاص خود را دارند، چون مس در ترازی پایین تر از نقره قرار دارد خورده شده و نقره سالم می ماند. در اشیاء مورد مطالعه از آنجایی که همه خوردگی ها از دست سولفات های مس هستند و هیچ اثری از خوردگی نقره مشاهده نمی شود، می توان چنین نتیجه گرفت که نقره در این اشیاء مورد حفاظت کاتودی قرار گرفته. این یه تئوری واضح شیمیه که خیلی وقتا این اتفاق برای اشیاء می افته. نکته جالب توجه این که هیچ کدام از این خوردگی ها حاصل شرایط تدفین نبودند. یعنی چی؟ یعنی همه این خوردگی ها در دست خوردگی های اتمسفری دستبندی میشن. این کجا به درد ما میخوره؟ زمانی که شما میرید پرونده متهمین قاره کلماکره رو مطالعه میکنید، همه اونها بلا استثنا میگن ما اشیا رو از رفهایی که در قار بوده، چون به دلیل این استلاکمیتی بودن قار حفره هایی به وجود آمده، ما از رفهای، هیچ کس نمیگه ما کندیم و به قار رسیدیم، به کف قار رسیدیم و شی در آورد. و در سال 1178 بعد از مرحوم خانم سقط الاسلام شاید من اولین زنی بودم که به درون غار ورود کردم. شرایطی که دیدید بین دالان ها و دهلیز ها وجود داره اساسا جایی برای دفن آثار وجود نداره و مجبور بودن در همین رف ها، اگر در غار کلماکره پنهان شده باشد در رف ها پنهان شده باشد. نکته جالب توجه بعدی این که وقتی میری مطالعه میکنی این دسته از خوردگی ها چند تا شرایط میخوان. یک، رطوبت بالا. به استناد گزارش آقای معتمدی در غار کلماکره در یک روز تابستانی که کار میکردن رطوبت در بالای 50 خورده درجه بوده. دو، دمای بالا. به استناد همون گزارش دمای هوا 35 درجه به بالا بوده. سه، محیط قلیایی. آخرش سه، محیط قلیایی. به دلیل کربنات بودن غار محیط غار کلماکره محیط قلیایی هستش. شاید بتوان با کنار هم گذاشتن همه این مستنداتی که به وجود اومده گفت اشیاء کلماکره زمانی از زندگی خودشون رو درون غار کلماکره گذروندن. بازم این جرأت رو نمیتونم به خودم بگم که بگم همه عمر خودشون رو اصلا اونجا تولید شدن، اونجا نگهداری شدن. نه، شاید به واسطه وجود اومدن چنین خوردگاهی بشمون گفت که اینها در دوره از زمان زندگیشون در فضا و مکانی شبیه غار کلماکره نگهداری شده بود.
زمانی حدود چند سال خانم دکتر؟
بله،
زمانی حدود چند سال.
برای چی؟
برای اینکه داخل غار.
یک چیز دیگه وجود داره در خوردگی که این هم تو آلمان انجام میدن که بر اساس لایه‌های خوردگی میتونن زمان به وجود آمدنش رو تخمین بزنن که چقدر این طول میکشیده. و مشکلی که من از روز اول با میراث فرهنگی لرستان دارم، میگم یه تصور نکنید که مرمتگر آثار تاریخ الان باید یه سیم دستش باشه اشیا رو تمیز کنه بده دست شما. بزرگترین سندی که این اشیا دارن همین خوردگی هاشون، کتابچه‌ایه که اطلاعات این اشیا همراهشونه. به جای اینکه به فکر این باشیم که الان سریع اینها سیمساب بشن، به فکر این باشیم که به راحتی بر اساس تکنیکایی که وجود داره، اگر به خصوص همون 13 شعی که ما مرمت کردیم و جزء خورده شده ترین اشیاء بودن، الان وجود داشتن، با تکنیکای امروزی میشد سال به وجود اومدنشون به دست آورد.
خیلی تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج داد.
ممنون از سخنرانی ارزشمند خانم دکتر نظارتی‌زاده.